صدای آمریکا.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحالم باز هم با تقدیم برنامه خبری یکشنبه 8 می آوریل با شما هستم. صدر اعظم ترکیه در سفر به افغانستان گفته که کشور در آینده نزدیک میزبان نشست بین افغانستان و پاکستان خواهد باشه. در این مورد گزارشی داریم که در این برنامه خبری میشنوین و ما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. صدر اعظم ترکیه میگوید کشورش در آینده نزدیک میزبان نشست میان افغانستان و پاکستان خواهد بود. بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرد. آقای یلدریم در جریان این سفر از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرد و از گروه طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند و از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. صدر اعظم ترکیه این طرح صلح را یک فرصت تاریخی و بی سابقه خواند. شهر پشاور امروز شاهد مظاهره گسترده جنبش عدالت خواه پشتون ها بوده و هزاران نفر از گوشه و کناره پاکستان برای اشتراک در آن عازم پشاور شدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونها، در خطابه به اشتراک کنندگان این مظاهره گفته است که برای جلوگیری آنان تلاش ها صورت گرفته، اما آنان باید به اعتراض مسالمت آمیزشان ادامه دهند. تحریک تحفظ پشتونها همچنان می گوید که اکثر رسانه های بزرگ پاکستان از پوشش خبری مظاهره آنان ابا می ورزند. همچنان در همبستگی به این اعتراضات در شهر کراچی نیز راهپیمایی های بزرگی صورت گرفت. در برخی از شهرهای افغانستان و کشورهای اروپایی نیز به حمایت از جنبش عدالت خواه پشتونها راهپیمایی های همزمان صورت گرفته است. مظاهره کنندگان در پشاور تصاویر عزیزانشان را که ناپدید گردیده یا از سوی نظامیان پاکستانی کشته شده اند با خود حمل می کردند.
پاکستان میگوید که آن کشور دیوید هیل سفیر ایالات متحده را به خاطر اظهار اعتراض شدید به خاطر مرگ یک موتورسیکل سوار در حادثه ترافیکی که وسیله نقلیه سفارت آمریکا در آن دخیل بود احضار کرده است. بیانیه حکومت پاکستان حاکی است که وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که عدالت مطابق قانون قلمرو و کنونسیون سال 1961 وینا در خصوص روابط دیپلماتیک اجرا خواهد شد. تصاویر ویدیویی موتور سفارت آمریکا را نشان می‌دهد که در چراغ سرخ ترافیکی متوقف نشده و سپس به یک موتورسیکل سوار تصادم می‌کند. یک نفر دیگر در این حادثه زخمی شده است. ایالات متحده از روسیه خواستار پایین دادن فوری حمایت کامل خود از حکومت سوریه و کار با جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از حملات وحشیانه بیشتر سلاح کیمیایی شد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
هدر نارد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در بیانیه گفت که ایالات متحده از نزدیک گزارش‌های حمله دیگر ادعا شده از سلاح کیمیایی را به تاریخ 7 ماه اپریل دنبال می‌کند. در آن حمله یک شفاخانه در دوما، منطقه در سوریه، هدف قرار گرفت. طبق این بیانیه، روسیه با حمایت پیوسته خود از رژیم سوریه در نهایت بار مسئولیت این حملات وحشیانه را به دوش خواهد کشید. شورشان ادعا کردند که نیروهای حکومت سوریه روز شنبه بمب‌های بیرلی حاوی مواد کیمیایی زهرآگین را علیه غیر نظامیان استفاده کردند که باعث کشته شدن ده‌ها تن شد. این حمله در حالی صورت گرفت که سوریه تهاجم خود علیه آخرین شهرک تحت کنترل شورشان را در قطعه شرقی ادامه داد.
پلیس و مقامات عدلی آلمان هنوز نمی‌دانند که به چه دلیل یک مرد 48 ساله در شهر مونستر دیروز موترش را بر مردم راند که در نتیجه آن دو تن هلاک و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. سپس راننده مهاجم که از شهر مونیخ بود در داخل موتر با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. تحقیقات درباره این واقعه ادامه دارد. رسانه‌های محلی آلمان گزارش دادند که فرد راننده مشکلات روانی داشت، اما پلیس تا حال این گزارش‌ها را تایید نکرده است. ولیعهد عربستان سعودی اولین دیدار رسمیش را از فرانسه انجام خواهد داد. محمد بن سلمان امیدوار است که از این سفر برای اصلاحات در کشور شاهی محافظه‌کارش استفاده کند. قراردادهای بزرگ سلاح انتظار نمی‌رود که طی این دیدار امضا شود، اما یک شراکت استراتژیک سه‌شنبه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام خواهد شد. رسانه‌های فرانسه می‌گویند که ولیعهد عربستان یک شنبه وارد فرانسه می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فرانسه را متهم کرده است که با دهشت افکنان مشارکت داشته و میزبان آنان در قصر الیزه است. اظهارات رئیس جمهور ترکیه در حالی بیان شده است که گفتگوهای دیپلماتیک میان متحدین ناتو در مورد حمایت پاریس از قوای دموکراتیک سوریه جریان دارد. روابط میان انقره و پاریس در هفته اخیر پرتنش بوده است. در ماه اخیر فرانسه به شدت از عملیات نظامی ترکیه برزده جنگجویان کردی انتقاد کرده است. جنگجویانی که ترکیه آنان را دهشت افکن خطاب می کند. قبل از آن امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 با هیئتی از سوریه که شامل نمایندگان گروه مسلح کرد موسوم به واحد حفاظت از مردم است دیدار کرد. میلیون ها مسافر روزانه فرانسوی و مسافرین سیاحتی روز یکشنبه با یک موج دیگری از توقف های ترانسپورتی فلج کننده در حالی مواجه شدند که کارگران خط قطار آهن به پلان های اصلاحات اقتصادی رئیس جمهور آن کشور اعتراض کردند. برخی از اتحادیه های کارگری هشدار دادند که آنها دست به اعتصاب بزنند. رئیس جمهور پیشین برزیل به اتهام فساد به زندان رفت. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا زمانی که کارگر فابریکه ذوب آهن بود و بعداً به رهبری بزرگترین کشور آمریکای لاتین رسید، در دوره ریاست جمهوریش محبوبیت زیادی میان طبقه فقیر جامعه کسب کرد. اکنون او به جرم فساد و تطهیر پول به 12 سال حبس محکوم شده است. رئیس جمهور پیشین برزیل این اتهامات را رد می‌کند و آن را دسیسه می‌خواند. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر استقرار گارد ملی آمریکا در مرز این کشور با مکزیکو با مخالفت برخی والیان و موافقت و استقبال شماری دیگر از والیان آمریکا مواجه شده است. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که خواستار استقرار 2000 تا 4000 عضو گارد ملی در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو است تا با سایر ارگان‌های همکاری کند که با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مخدرات در این ساحه مبارزه می‌کنند. تاکنون 3 ایالت آریزونا، نیومکزیکو و تگزاس از جمع 4 ایالت مرزی آمریکا با مکزیکو از این طرح حمایت کرده و گفتند که تا روزهای آینده جمعاً حدود 400 منصب گارد ملی این دو ایالت در مرز مستقر خواهند شد. ولی کالیفرنیا تاکنون اظهار نظری نکرده است. و خبر آخر این که گرد همایی سالانه نخبگان سیاسی و اقتصادی موسوم به کنفرانس بواو برای آسیا به ابتکار چین امروز در جزیره هانیان هاینان آن کشور افتتاح کردید. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در محفل افتتاحیه این نشست امروز با شی جینگ پینگ رئیس جمهور و وانگ یی وزیر خارجه چین در بیجینگ ملاقات کرد. آقای گوترش از فعالیت چین در سطح بین المللی تمجید کرد و گفت چین و ملل متحد در این نکته هم نظرند که مشکلات جهانی نیازمند راه‌های حل جهانی می باشند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولم توجه کنین و گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، صدر اعظم ترکیه در سفر به افغانستان گفت که کشور در آینده نزدیک میزبان نشست میان افغانستان و پاکستان خواهد بود. صدر اعظم ترکیه از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرد و از گروه طالبان خواست که بر روند صلح بپیوندند و از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. سمسم سیرت گزارش میده.
بنلی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز یک شنبه برای یک روز به کابل سفر کرد و از سوی مقام های افغان استقبال شد. آقای یلدرم با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کرد. او با آقای عبدالله در کنفرانس مطبوعاتی در قصر سپیدار حاضر شد. آقای یلدرم در این کنفرانس گفت که آن کشور از طرح حکومت افغانستان حمایت می کند و از گروه طالبان خواست تا از فرصتی که برای گفتگوهای صلح میان این گروه و حکومت افغانستان ایجاد شده استفاده نمایند. آقای یلدرم افزود که فرصت ایجاد شده فرصت تاریخی و بی سابقه است.
زمان این رسیده است که اینها به پروسه صلح بپیوندند و وقتی این است که دست به دست هم بدهند، قول بدهند. ترکیه از این موضوع حمایت می کند و ترکیه همچنان در مورد مبارزه با تروریسم و آوردن صلح تجارب دارد.
آقای یلدرم حضور گروه های تروریستی را در منطقه نگران کننده خواند و گفت که به گروه های تروریستی اجازه نمی دهند که وضعیت صلح‌آمیز را برهم بزنند. صدر اعظم ترکیه سفر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان را به کابل و دیدار وی با رهبران حکومت افغانستان را فرصت بزرگ خواند و گفت که از روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان و از گفتگوهای صلح‌آمیز میان دو کشور حمایت می کنند. آقای یلدرم گفت که کشورش به همین دلیل نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه را در چارچوب مکانیزم سه جانبه میزبانی خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات نداد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که با صدر اعظم ترکیه روی تمام مسائل مرتبط با روابط دو کشور صحبت کردند. آقای عبدالله از تلاش حکومت ترکیه برای میزبانی نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه و حمایت آن کشور از تامین صلح در افغانستان ابراز امتنان کرد.
تشکر میکنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال میکنیم اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختن. در این حال قرار است که جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی در ماه می دایر شود در کشور ترکیه و از ما هم دعوت آوردند که ما هم با خوشی دعوت پذیرفت.
همچنان به گفته رئیس اجرایی افغانستان در مورد برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری به کابل نیز در دیدار با صدر اعظم ترکیه صحبت شده است و صحبت‌های بیشتر در این مورد مطرح خواهد شد. صدر اعظم ترکیه در حال به افغانستان سفر کرد و با مقام‌های افغان دیدار نمود که وزارت داخله آن کشور قرار است 600 مهاجر افغان مقیم آن کشور را اخراج کند. او همچنان در مورد مهاجرین غیرقانونی افغان در آن کشور گفت که مهاجرت غیر قانونی تهدیدات تروریستی را به همراه دارد.
البته مهاجرت غیر قانونی موضوع تهدیدات تروریستی را نیز با خود دارد، پس این یک نگرانی است.
آقای یلدرم گفت که در این مورد وزیران داخلی دو کشور صحبت می کنند. صدر اعظم ترکیه از سپردن مسئولیت مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه تشکری کرد. همچنان رئیس اجرایی افغانستان سپردن مسئولیت مکاتب افغان ترک را به بنیاد معارف ترکیه به نفع دانش آموزان افغان خواند و گفت که کارها در این راستا سرعت بخشیده خواهد شد. این در حال است که والدین شمار از دانش آموزان مکاتب افغان ترک صبح روز یک شنبه با وارد شدن صدر اعظم ترکیه به کابل گرد همایی را برگزار کردند و با سپردن مسئولیت مکاتب افغان ترک به حکومت ترکیه مخالفت کردند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی غزنی گفتند که امسال ده ها مرکز صحی در سه‌های ناامن ولایت برای افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی ایجاد میشن. از طرف هم باشندگان غزنی در عرضه خدمات صحی در ولایت در این زمینه گفتند که این کم کیفیت است و کافی نیست و از دولت خواستند که خدمات صحی را در این ولایت بهبودی ببخشند. در این رابطه گزارشی داریم که ظفر بامیانی تقدیم میکنم.
ریاست صحت عامه غزنی میگوید که در سال جاری خورشیدی ده ها مرکز صحی با منظور افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی در ولسوالی های ناامن این ولایت ایجاد می شود. مقامات صحت عامه غزنی میگویند که روز یکشنبه کار هفت پروژه صحی را که شامل ایجاد 5 مرکز صحی جدید و 2 شفاخانه می شود با هزینه بیش از 20 میلیون افغانی افتتاح کردند. یک شفاخانه در ولسوالی گیلان و شفاخانه 30 بستر دیگر در ولسوالی مقر غزنی نیز شامل این پروژه ها هستند. با این حال باشندگان غزنی کیفیت عرضه خدمات صحی را در این ولایت پایین خوانده و خواستار توجه دولت در زمینه بهبود آن شدند. دکتر ظاهرشان نیکمل رئیس صحت عامه غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
ما در غزنی اگر اکتشاف نوی که ما در نظر داریم، مگر سال 1397 ان شاء الله ما پلان داریم که سلوس افتتاح کنه بریم. ما هیچ چطور کلینیک نخواهیم داشت که 200 کادری داشته باشه. کلینیکای دیگه‌ای که به اصطلاح 100 کادری شاید منظورم داشته باشه، بعضی از کلینیکایی که مردم تا یک ساعت با کلینیک میرسه یک ساعت پیاده روی داشته باشه. پرسنل ما در تمام کلینیک ها پر است، چه مردانه و چه زنانه، هیچ مشکل ما نداریم. مشکل ما صرف کمبود دکترای زنانه هندی هستند.
مقامات میگویند که نبود دکتران متخصص زن، ناامنی، پراکنده واقع شدن روستاها از مراکز ولسوالی و مراکز صحی و مداخلات مردم و زورمندان در بخش صحت از مشکلات عمده عرضه خدمات صحی با کیفیت در غزنی محسوب می شوند. غزنی از ولایت نارام افغانستان است که طالبان در ولسوالی های مختلف آن به شمول مرکز حضور گسترده دارند. برخی از باشندگان غزنی و اعضای شورای ولایتی می گویند که در ساحات تحت کنترل طالبان در این ولایت بیش از 70% مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی می گوید
در ولسوالی های نام کلینیک های ما فقط تا هنوز در مقطع شعار بوده، فقط ما تازشیم در هر مرکز، در هر مرکز ما مشکلات ها را از طریق مرکز ولسوالی 50% حل کنیم. یعنی کلینیک هایی که خارج از محدود مرکز ولسوالی ها هست متاسفانه همه در اختیار طالبان قرار داره.
آقای اکبری می افزاید مراکز صحی که در ساحات تحت کنترل طالبانند در اکثر اوقات با کمبود دوا مواجه است و خدمات مناسبی برای مردم عرضه نمی توانند. برخی از باشندگان غزنی از دولت و وزارت صحت عامه می خواهند تا برای بهبودی دسترسی مردم به خدمات صحی در این ولایت دکتران متخصص را استخدام و ادویه کافی برای کلینیک ها اکمال کنند. امین ابراهیم زو یکی از باشندگان غزنی می گوید
که در هر منطقه و در هر ولسوالی کلانای همه ولسوالی رشتتیدای کام معامین همه زمین سازه کده که بری و امکنات بیسه که همه مشکل بری داکتر و بری واسکناتور به این کسا جور نکنه که همه حکومت دیگه همه پروژه به این منطقه درسه که خدا نخواسته در سال آینده یا دیگه مشکلات نباشه.
مقامات بخش صحی غزنی میگویند که همکنون 90 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی و 3 شفاخانه ولسوالی در این ولایت فعالیت دارند و در سال جاری قرار است این آمار به 120 مرکز صحی در سطح 18 ولسوالی افزایش یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. مقام های افغان میگن که اثارکشی از طرف پاکستان در امتداد خط دیورند نمیتوند امر مبارزه با تروریسم مفید واقع شود. سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه گفته که مبارزه با تروریسم با جدیت و اقدامات عملی نیاز دارد، نه به ایجاد موانع در امتداد خط دیورند. این در حالی است که لویدرستیز اردوی بریتانیا به تازگی در دیدار با لویدرستیز اردوی پاکستان از حصارکشی کشور در امتداد خط دیورند پشتیبانی کرده و او را اقدام خوب در مبارزه با تروریسم خوانده. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگن که حصارکشی از طرف پاکستان تنها برای اقوام دو طرف خط دیورند مانع ایجاد میکند و بس. نسیم شفق گزارش میده.
پس از آن که لویدرستیز اردوی بریتانیا از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند در امر مبارزه با تروریسم حمایت کرد، مقامات افغان میگویند با حصارکشی از فعالیت‌های تروریستی جلوگیری شده نمیتواند. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت برای مبارزه با تروریسم نیاز به اراده سیاسی و اقدامات عملی است. آقای قادرشاه می گوید که پناهگاه های تروریستان در آن سوی خط دیورند واقع است و بجای حصارکشی باید این پناهگاه ها از بین برده شود.
تروریسم و فعالیت های تروریستی به حصارکشی رویشان گرفته نمی شود. مهمی است که اراده سیاسی با وجود بیاید تا پناهگاه های امن تروریستان که جایشان بسیار مشخص است و معمولاً در آن سوی خط فرضی دیورند قرار دارد، اقدام صورت بگیرد و از بین برده شود.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پاتریک کارتر لویدرستیز اردوی بریتانیا در دیدار تازه‌اش با قمر جاوید باجوه لویدرستیز اردوی پاکستان از حصارکشی آن کشور در امتداد خط دیورند پشتیبانی کرده است. نشریه اکسپرس تریبیون گزارش داده که پاتریک کارتر نقش اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم را مثبت دانسته و گفته است که پاکستان با حصارکشی در امتداد خط دیورن با بهبود وضعیت در مناطق سرحدی کمک می کند. پاکستان سال گذشته کار حصارکشی در امتداد خط دیورن را آغاز کرد و گفت که با این اقدام می خواهد از رفت و آمد تروریستان به دو کشور جلوگیری کند. اما حکومت افغانستان از این اقدام پاکستان با شدت انتقاد کرد و گفت که این کار در امر مبارزه با تروریسم هیچ سود ندارد، بلکه اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند را از هم جدا می سازد. حالا امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نیز می گوید که حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند کار درست نبوده و مقامات بریتانیایی به هدف دنبال کردن منافع خودشان از آن حمایت می کنند.
ما مخالف ایجاد موانع در امتداد خط دیورند هستیم، چون این کار میان مردم ما ممانعت به وجود می آورد. خارجی ها در غم منافع افغانستان و پاکستان نیستند، آنان در همچو مسائل منافع خود را دارند. به همین خاطر چون این سخنان را بیان می کنند، افغانستان و پاکستان باید این مسائل را درک کنند.
افغانستان خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد و مقامات این کشور بارها گفتند که پاکستان حق اقدامات یک جانبه در امتداد این خط را ندارد. از سوی هم فیض محمد زلان از کارشناسان سیاسی افغان با اشاره به پشتیبانی مقامات بریتانیایی از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند می گوید که بریتانیا پالیسی های دراز مدت دارد و با این موضع‌گیری تلاش می کند زمینه را برای تطبیق آن فراهم سازد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. ایالات متحده از روسیه خواسته تا به صورت فوری به حمایت بی قید و شرط خود از حکومت سوریه خاتمه بخشیده و همراه جامعه بین المللی همکاری کند تا جلو حملات بی‌رحمانه سلاح کیمیایی در سوریه گرفته شود. ایالات متحده میگه که در نهایت این روسیه است که باید مسئولیت حملات بی‌رحمانه و بی‌شمار علیه مردم سوریه را به عهده بگیره. اما سوریه و حکومت سوریه هر دو ادعای حمله کیمیایی را رد کرده و او را ادعای دروغین و ساختگی میخوانند. در این مورد نجیب خلیل گزارش صدای آمریکا را تقدیم میکنه.
هدر نوورد سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده طی بیانیه گفت ایالات متحده به تعقیب گزارش های تکان دهنده حمله کیمیایی در شهر دومای سوریه در حومه دمشق که هدف آن یک شفاخانه بود اوضاع را مورد بررسی قرار داده است.
روسیه با حمایت بی قید و شرط از رژیم سوریه در نهایت باید مسئولیت حملات وحشیانه علیه مردم سوریه را به عهده گیرد که با استفاده از سلاح کیمیایی عده بیشمار افراد ملکی را هدف قرار داده و باعث خفگی آسیب پذیرترین جوامع سوریه گردیده است.
سخنگوی وزارت خارجه بر مسئول دانستن رژیم اسد و حامیانش تاکید می کند.
رژیم اسد و حامیانش باید مسئول شناخته شوند و از هر نوع حملات بیشتر باید به طور فوری جلوگیری به عمل آید.
جنرال یوری افتشینکو، مسئول نهاد برای آشتی جوانب درگیر جنگ، به صورت قاطع معلومات در مورد حمله کیمیایی را رد کرده گفت:
زمانی که دوما چنگ شورشیان رهایی یابد، ما آماده هستیم تا به صورت فوری متخصصان روسی را در امور دفاعی بیولوژیکی، کیمیایی و تششعات بفرستیم تا سوابق را جمع‌آوری کنند که تایید خواهد کرد که این ادعاها ساختگی است.
ناظرین حقوق بشر سوریه می گویند حداقل 80 نفر در این حمله جان باختند، به شمول 40 تن که از اثر خفه شدن تلف گردیدند. با اساس بیانیه مشترک جامعه طبی امریکایی سوریه و نهاد امدادی دفاعی ملکی، بیشتر از 500 تن در اثر حمله کیمیایی زخمی گردیدند. گفته می شود که اکثریت زخمیان زنان و اطفال هستند. تصاویر تکان دهنده از اجساد و قربانیان در شهر دومای سوریه در حومه دمشق منتشر شده که به گفته امدادگران و گروه های طبی بر اثر خفگی ناشی از یک حمله کیمیایی جان دادند. در تازه ترین گزارش اردوی سوریه امروز یکشنبه ویدیوهایی را به نشر سپرد که نشان می دهد عساکر از خط مقدم شهر ریحان به صوب شهر دوما پیشروی می کنند. گفته می شود اردو در حال حاضر به جاده در حرکت هستند که به شفاخانه ابن سینا منتهی می گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم. با پخش آخرین گزارش، پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا با پایان میرسه و ما شما میتونین نشرات بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج یعنی 105 FM و موج متوسط 1296 دنبال کنین. گفتنیست که پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا دوباره صبح ساعت 5 با وقت کابل آغاز میشه. حالا هم آخرین گزارش این برنامه. در رابطه با تشدید تنش‌های تجارتی میان ایالات متحده و چین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در صورت حل مشکلات تجارتی چین و این کشور روابط بسیار دوستانه خواهند داشت. اما تحلیلگران میگن که افزایش تعرفه برای هر دو جناح یعنی ایالات متحده و چین زیانبار خواهد بود. زلتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارشی را در این مورد تهیه کرده که برگردان دری را رویا زمانی تقدیم میکنم.
مستهلکین آمریکایی می توانند که اجناس مورد نیاز خود را مخصوصا اموالی که از چین وارد می شود با قیمت مناسب از مغازه های محلی خریداری کنند. این اجناس شامل لباس، سامان، آلات برقی و سایر اجناس می باشد. در صورتی که ایالات متحده آمریکا بر محصولات چین تعرفه را افزایش دهد، ممکن که وضعیت برای خریداران آمریکایی تغییر کند. یک باشنده شهر نیویورک می گوید:
معلم یک مکتب هستم و پولی که دارم آنقدر کافی نمی باشد. افزایش در قیمت ها باعث می شود که کمتر خریداری کنم.
چین در واکنش انتقام جویانه فهرست از محصولات آمریکایی را نیز تشخیص کرده است که ممکن با تعرفه بلند مواجه شود. این محصولات سویابین، وسایل حمل و نقل و مواد کیمیایی را شامل می شود. جان کفنر که یک زاره سویابین است پیام برای دونالد ترامپ دارد.
اگر او یعنی ترامپ دهقین را کمک کرده نمی تواند، پس باید آن اقداماتی را ترک کند که به ما صدمه می رساند.
اما لری کوتلو از شورای اقتصادی قصر سفید از موضع دونالد ترامپ دفاع می نماید.
شیوه‌های محدود کننده چین باعث آسیب های اقتصادی ما شده است. تصورم چین را متهم می سازد. آنها این وضعیت را از دهها به این سو انجام دادند. ترامپ را مقصر نسازید. ترامپ آنچه را انجام می دهد که همه کس در جهان گفته است. باید ما انجام می دادیم.
ویلیام زارت، یک تحلیلگر مسائل تجارتی آمریکا در چین، می گوید که تا حال هیچ یک وضع تعرفه ها را عملی نکرده است.
So what I'm hoping, whether it's 1,000 items, whether it's 5,000 items,
ترامپ آنچه را انجام می دهد که همه کس در جهان گفته است، باید ما آن را انجام می دادیم. امیدوارم که هر دو طرف نزدیک هم بیایند. 1,000 جنس باشد و یا هم 5,000، باید با نیت نیک روی حل موضوع مذاکره کنند و قبل از وضع هر گونه تعرفه موضوع حل شود.
ایالات متحده آمریکا در یک نشست در ویرجینیا غربی گفت که ایالات متحده آمریکا با چین بعد از حل تشنج‌های تجارتی روابط خوب با هم خواهند داشت.
دوستان عزیز، دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات روی همی امواج میتونین دنبال کنین. شب خوش برای شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.